11 شهریور 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به در بحث نقد مسیحیت به بشارتهایی که در کتب آسمانی گذشته آمده است نسبت به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. جلسه گذشته از انجیل برنابا فرازهایی رو برای دوستان خوندیم. ملاحظه فرمودید در انجیل برنابا این فرازها خیلی صریح و آشکار بود، یعنی نام پیامبر خاتم آمده بود، خصوصیاتش آمده بود، خصوصیاتی که قابل تطبیق بر دیگری نیست. چون انجیل برنابا تیه 2000 سال بیشتر از دست تحریف مسئول مونده است، ید تحریف درش کمتر به کار رفته است، اما در کتابهای عهد قدیم و عهد جدید مرتب اینا دارن ترجمه های تازه ای ارائه می دهند. هر چند سال یه مرتبه ترجمه هاش رو عوض می کنند. حالا به گمان خودشون و اونجور که اظهار می دارند میگن ما این ترجمه ها رو عوض می کنیم، به زبان روز درش میاریم. لیکن واقع مطلب این است که چون متن اصلیش در دسترس نیست، ببینید قرآن ما متن اصلیش در دسترس، اینا متن اصلیش در دسترس نیست، یا اگر باشد مثلا تورات به زبان عبریست، خب زبان عبری رو فقط یه عده خاصی بلدن، بقیه مردم دنیا که بلد نیستن که. بنابراین اینا ترجمه میکنن و اون جور که میخواهن ترجمه میکنن و دستش میبرن. بنابراین ما به عهدین که بخواهیم مراجعه کنیم و بشارتهایی نسبت به پیامبر خاتم درش پیدا کنیم، دیگه بشارتهایی که در عهدینه بشارتهای صریحی نیست، یه اشاره هاییست. شما از این اشاره ها با قرائن باید به دست بیارید که مراد پیامبر خاتم است. الان که شما خواسته باشید صراحتا نام تو عهدین برده بشد و اینا نیست. چرا؟ چون به فرضم که بوده باشد اینا چیکارش میکنن؟ از بینش میبرن. توجه میکنی؟ لیکن با این حال که ید تحریف درش راه داشته است، دست تحریف درش وجود داشته و تا میتوانستند نامها و نشانه های پیامبر خاتم را از بین برده اند تو عهدین، با این حال شما نشانه هایی رو می توانید در عهدین پیدا کنید. پس ببینید دیگه تصریح نخواهید، مثل انجیل برنابا نیست. نه، انجیل برنابا از ید تحریف مسون بوده، عهدین اینجور نیست. با این حال تو همین عهدین موجود شما می توانید نشانه هایی پیدا کنید که قابل تطبیق نیست جز بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. حالا چند نمونه شو به عنوان مثال من میگم، شما قرائنش هم توجه کنید. باب 18 سفر تثنیه عهد عتیق، آیات 15-19. پس باب تثنیه سفر باب 18 سفر تثنیه عهد عتیق، آیات 15-19 میگه یهوه رو گفتیم خدای بنی اسرائیل، یهوه خدایت، ضمیر خدایت برمیگردد به کی؟ عهد عتیق تورات موسی است، برمیگردد به موسی. یهوه خدای بنی اسرائیل خدایت نبیی را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید. میگه یه پیامبر میاد مثل من، مثل من موسی، برای تو، اما از برادران تو هست. کلام او رو بشنوید، موافق هر آنچه در حوریب در روز اجتماع از یهوه خدای خود مسئلت نموده گفتی آواز یهوه خدای خود را دیگر نشنوم تا آخرش. تا اینجا درست شد؟ شاهد ما اینه، میگه یه پیامبر میاد مثل من موسی، از میان برادران تو، برخی گفتن مراد این عبارت یوشع هست که جانشین موساست، وصی موسی شده، چون هارون از دنیا رفت در زمان موسی، یوشع ابن نون جانشین موسی شد وصی موسی. این نمیتواند یوشع باشه، به چند دلیل. به خاطر اینکه اولا میگه خواهد گردانید، توجه میفرمایید، یعنی در آینده چنین خواهد شد، در حالی که یوشع معاصر با خود موسی است، اون تا جوانتره، بعد از موسی سالیانی زنده است، شده وصی موسی، این داره آینده رو میگه. نکته دوم، یوشع مثل موسی پیامبر اولوالعزم نیست. موسی اینجا میگه از میان، بله، نبیی را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث، مثل من یعنی اولوالعزم باید باشه، یوشع که اولوالعزم نیست. پس بنابراین این جهات رو دقت کنید، این قابل تطبیق بر یوشع نیست، هاکذا قابل تطبیق بر عیسی مسیح هم نیست، ولو عیسی مسیح بعد از جناب کیست؟ بعد از جناب موسی است، اما از برادران شمرده نمی شود. خیلی خوب. و در ثانی جناب عیسی صاحب شریعت نیست، شریعت جناب عیسی همون شریعت موسی است، یه با یه اختلافای اندکی. پیامبری که قرار است بیاد پیامبر صاحب شریعت است و عیسی صاحب شریعت نیست و از میان برادرانشون هم نیست، که میگه از برادران. ببینید، ابراهیم دو پسر داره، اسحاق و اسماعیل. یعقوب پسر کیه؟ اسحاق است. و فرزندان یعقوب میشن چی؟ بنی اسرائیل، چون به خود یعقوب لقب چه داده اند؟ اسرائیل. خیلی خوب، بنابراین وقتی میگه از برادران تو یعنی چی؟ یعنی از نسل اسماعیل. و اسماعیل برادر اسحاق است، توجه کنید، و پیامبر خاتم از نسل اسماعیل، برادر اسحاق، و صاحب شریعت است و پیامبر اولوالعزم. بنابراین اینا میشد شواهدی که مراد از این بله باب 18 سفر تثنیه عهد عتیق مراد میشه پیامبر خاتم، چون نه قابل تطبیق بر یوشعه و نه قابل تطبیق بر عیسی مسیحه. البته ادله دیگری هم داره که بماند. تفصیلش رو میخواهید نگاه کنید، کتابی داریم به نام انیس الاعلام، مال یک بله بفرمایید تازه مسلمانیست انیس الاعلام، که قبلا خودش جز اهل کتاب مسلمان شد. این انیس الاعلام رو نوشته است در رد خود یهود و نصار. تفصیلش رو اونجا میتوانید ببینید. انیس الاعلام جلد 5 صفحه 46-65 تفصیل این استدلال رو میتونید ببینید. مورد دوم، شاهد دوم، سفر تثنیه، باب اگر اشتباه نکنم باب 32 آیه 21 میفرماید ایشان مرا به آنچه خدا نیست به غیرت آوردند، به اباطیل خود مرا خشناک گردانیدند و من ایشان را به آنچه قوم نیست به غیرت خواهم آورد و به امت باطل ایشان را خشمناک خواهم ساخت. اینم گفته شده است که این عبارت دلالت می کند بر این که برگزیده می شوند در آینده گروهی غیر از بنی اسرائیل، که این گروه بنی اسرائیل اونها رو پست می شمردند. شما می دونید بنی اسرائیل همین الان هم چه هستند؟ خودشون رو سرآمد انسان ها می دونن، نجات پرستن دیگه، و خودشون رو سرآمد همه می دانن. توجه می کنید؟ بنابراین بله، این استفای جدید، برگزیده شدن جدید از غیر قوم بنی اسرائیل که در آینده واقع میشه، و این قوم رو بنی اسرائیل پست میشمارن. همین الان هم شما در رژیم اسرائیل که خودشون اعلام میکنن دولت یهود است به طور رسمی، یعنی دولت بنی اسرائیل، اسم مملکتش هم اسرائیل، یک عرب با یک اسرائیلی مطابق با هم چه؟ مطابق با هم نیستند، یکی شمرده نمیشن، حقوق مساوی ندارند. ولو میگن که بله حکومت اسرائیل دموکراسی است و اینا حرف کشته، همچی چیزی نیست. عرب اونجا با کسی که یهودی است و از قوم بنی اسرائیل با هم قانونا مساوی نیستن. توجه میکنید؟ اینی که میگن با هم اونجا مساویان، همه دروغ میگن، همچی چیزی وجود نداره. توجه فرمودید؟ خب الان میگن اینی که میاد و به غیرت در میآورند، این از غیر بنی اسرائیل و از اونایی است که بنی اسرائیل اونها رو نژاد پست میدانند. باز مثلا یه مورد دیگه، سفر تثنیه باب 32 آیه 2 گفت یهوه از سینا آمد، طور سینا. یهوه خدای بنی اسرائیل از طور سینا آمد، یعنی از طور سینا موسی چه شد؟ موسی مبعوث شد به چی؟ به نبوت. درسته تا اینجا. و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جبلی فاران درخشان گردید. میگه از کوه فاران خواهد آمد با کرورهای مقدسین آمد. کرور 500,000 نفر رو میگن کرور. با 500,000 ها، یعنی با یه جمعیت زیاد از مقدسین، و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد. سه تا نکته دارد تو این عبارت. اول میگه از کوه سینا نبوت موسی آغاز شده، درست. میگه دومین از سعیر خواهد آمد، سعیر نبوت عیساست، از سعیر آغاز شده است. میگه سومی از جبل فاران خواهد بود. فاران کجاست؟ همین الان هم هست. توجه می فرمایی؟ کوهیست در مکه. جبل فاران کوهیست در مکه. از کجا میگیم جبل فاران کوهیست در مکه؟ خود سفر تکوین عهد عتیق باب 21 آیه 21 در مورد سکونت حضرت اسماعیل میگه اسماعیل در فاران ساکن شد. ببینید عبارتش اینه: و در صحرای فاران ساکن شد و مادرش زنی از زمین مصر برایش گرفت. اسماعیل که تو شهر مکه سکونت کرده، اون وقت مکه یه کوه فارانه، یه دشت فاران. میگه اینا تو صحراش تو دشت ساکن شدن. توجه کردی؟ پس بنابراین فاران میشه مکه. میگه سومین پیامبر، یعنی پیامبری که بعد عیسی میاد که از سعیر عیسی به نبوت خودش را آغاز کرده است، او نبوتش را از جبل فاران شروع میکند که مکه است. کی از مکه نبوتش آغاز شد؟ پیامبر خود. ببینید اینا اشاره هایی است، باید این اشاره ها را تعقیب کنید تا بهش برسید. تصریحی نیست، به شما گفتم، اما اینا اشاره هاییست. این اشاره ها رو دقت کنید، راه گشاست.
مورد چهارم، سفر پیدایش باب 17 آیه 20 در عبارت عبری یک کلمه ای دارد به نام ماد ماد، میم الف دال میم الف، ماد ماد. در نسخه سریانی همون رو دارد تاب تاب با تاب. گفتن مراد از این ماد ماد در عبارت عبری، عبریش اینه، آخه من بخونم هم نه خودم میفهمم نه شما، اونجایی که ماد ماد داره اینه، حربتی اتو به ماد ماد شینم اثار نسی. خب اینا را دیگه آقای کی باید بفهمه؟ آقای نخست وزیرشون چی اسمش؟ نتانیاهو. زبان عبریش در متن عبری ماد ماد داره، در متن سوریانی اینه، دعال اسماعیل شمعتک ما برکتهو و اسکتهو و اکبرتهو تاب تاب با تاب. خیلی خوب، شما به حساب جمل ابجد که حساب کنید، ارزش عددی هر دوتا، هم ماد ماد هم تاب تاب، برمیگردد به عدد 92. پیامبر خاتمم، نام مبارک پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ابجدش میشه 92. عبارت فارسی رو نگاه کنید چی کارش کرده، فارسی همون عبارت عبری رو برای شما میخونم، تو سفر پیدایش ترجمه فارسی اینه، و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم. تو کیه؟ ابراهیم. دعای ابراهیم چه بود؟ وقتی خدا بهش گفت که ابراهیم من تو را چه قرار دادم؟ امام قرار دادم. ابراهیم چه درخواست کرد؟ و من ذریتی، خدا جواب داد لا ینال عهد ظالمین. درسته؟ آیه رو بخونیم. قال انی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی، قال لا ینال عهد الظالمین. حالا میگه، میفرماید این خداست دارد با ابراهیم حرف میزند، و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، یعنی در مورد اسماعیل میرسد بهشون این داستان امامت، و اینک او را برکت داده بارور گرداندم اسماعیل، و او را بسیار کثیر گردانم، یعنی نسل اسماعیل خیلی چه بشه؟ زیاد بشه. رئیس از وی پدید آید. ببخشید افتاد یک کلمش. 12 رئیس از وی پدید آیند، و امتی عظیم از وی به وجود آورم. 12 تا رئیس کیان؟ 12 تا امام هم نمید. شما از این واضح تر میخواهید؟ تورات و سفر پیدایش فصل 17 آیه 20، با این که ترجمه فارسی اون ماد ماد و تاب تابش رو انداخته، حذف کرده، توجه میکنی؟ با این حال که حذف کرده است، شواهدی هست. خب پیامبر از نسل اسماعیل، میگه نسل اسماعیل اجابت کردم دعوت تو را نسبت به این که امامت رو بگذارم، تو نسل اسماعیل گذاشتم و از و اینا رو برکت بهشون دادم، نسلشون زیاد میشد. ببینید، و او را بسیار کثیر گردانم. انا عطیناکن 12 رئیس از وی پدید آیند. 12 تا رئیس از کی پدید اومده تا حالا؟ ها بگی. و امتی عظیم از وی به وجود آورم. یک امت بزرگ، حالا امت اسلام 1.5 میلیارد بیشتر جمعیت مسلمین دنیاست دیگه. بنابراین عربیش هم همین جوره آقای مشتاقیان، ببینید چون شما علاقه دارید ترجمه عربیش هم براتون بخونم. ها انا ابارکه و اسمره و اکثره کثیرا جدا اثنا عشر رئیسا یلد. این آقا 12 تا رئیس رو به دنیا می آوره. خب درسته؟ اثنا عشر رئیسا یلد میگه وجعله له کبیره، امت بزرگی را از او قرار خواهم داد. خب ضمیرا رو بزنید به اسماعیل، اثنا عشر رئیسا درست میشه. اثنا عشر رئیس 12. باز تفصیل این رو میخوان نگاه کنید، انیس الاعلام جلد 5 صفحه 68. یک کتاب دیگری هست به نام منقول رضایی، مال ملا محمد رضای جدید الاسلام. این از احبار یهود بوده، آمده مسلمان شد و این کتاب رو نوشته، منقول رضایی. خیلی از این شواهد تورات را او نقل میکند تو کتاب منقول رضایی صفحه 40 که اونجا عین، چون خودش از علمای یهود بوده، عین خط عبریش رو هم ذکر میکند. خب منتها ما که متوجه نمیشیم. مورد پنجم، زبور داوود مزمور 45 کتاب داوود است، نیایش های داوود پیغمبر. باب مزمور، ببخشید مزمور 45 نگاه کنید. مزمور 45 همه دلالت میکند بر وجود یه سروری که در آینده میاد. این عبارتی که میخونم، دل من به کلام نیکو میجوشد، انشاء خود را در باره پادشاه میگویم، زبان من قلم کاتب ماهر است. توصیف میکند سروری را تو مزمور 45 زبور داوود، مزامیر میگن اینا. صفاتی رو برای این سروری که در آینده میاد میشماره. من صفات رو برای شما ذکر میکنم، شما خودتون اون مزمور رو نگاه کنید ببینید این صفات میرسید بهش کیه یا نه. صفت اول، اشرفیت و افضلیت. اشرف پیامبران و افضل پیامبران کیست؟ فصاحت و بلاغت. انی افصح، بله انا افصح قرآن افصح العرب بید انی من قریش. پیامبر می‌فرمایند من فصیح ترین عرب هستم، غیر از این که من از قریش هم هستم. قریشی ها در اعراب خیلی زبان چه داشتن؟ فصیح و بلیغی داشتن. یعنی این تأکید فصاحت میشه. غیر این که من از قریشم، که خود قریشی ها فصاحت و بلاغت دارن، من از افصح عربم هستم. فصاحت و بلاغت با کیست؟ پیامبر خاتم. سومین صفت میگه با برکت بودن حضرت خودش برکت دارد، ذریه‌اش هم برکت دارد. هم خودش مایه برکت است، هم نسلش مایه برکت. این هم سوم. چهارم، همه قبائل تحت حکم او در میان و مغلوبش میشن. شما میدونید حجاز چه بوده است؟ قبیله قبیله بود، هم الانش هم قبیله قبیله است. حجاز، عراق، اینا هنوز هم قبیله، اشاعر هم دیگه قبیله قبیله هست. تمام و این قبیله زیر بار اون قبیله نمیرد مطلقا، هیچ قبیله ای زیر بار قبیله دیگر نخواهد رفت. اما همه این قبائل که زیر بار هم نمیرن، همه مغلوب او میشن و از او چه خواهم کرد؟ تمکین خواهم کرد. پنجم، تحفه ها و هدایا به سوی او فرستاده میشه. ششم، فرزندان او رئیس روی زمین می شوند. حالا قطعا امام زمان فرزند پیغمبر است و قطعا ریاست مطلق زمین از آن کی خواهد بود؟ امام زمان خواهد. شما این مشخصات رو ببینید، این اوصاف به غیر پیامبر خاتم قابل تطبیق بر دیگری نیست. باز انیس الاعلام جلد 5 صفحه 76، منقول رضایی صفحه 298 هم نگاه کن. ششم، بشارت ششم. باز مزامیر داوود، مزمور 22 می‌فرماید جمیع کرانه های زمین متذکر شده، به سوی خدا بازگشت خواهند نمود و همه قبایل امتها به حضور تو سجده خواهند کرد. یعنی همه میپذیرند تو را. سجده خواهند کرد، سجده یعنی نه اینکه سجده رو، یعنی تمکین میکن، یعنی حرف تو را گردن مینهند، میپذیرند. توجه میفرمایید؟ خب اینا تطابقش با پیامبر خاتمه. باز تفصیلش رو تو منقول رضایی صفحه 400 ببینید. هفتمی، باز مزامیر داوود باب 72. تمامی این مزمور 72 دلالت میکنه بر این که یه پیامبری در آینده میاد بعضی از صفاتش رو میگه. بعضی از صفات رو من برای شما میگم ببینید با کی قابل تطبیقه. او حکم فرمایی خواهد کرد. عیسی حکومت تشکیل داد. پیامبران بنی اسرائیل فقط داوود و پسرش سلیمان به چه میرسن؟ به حکومت میرسن. عیسی حکومتی نداره. عیسی که مثل درویشا از اینجا میرفت از اونجا، فرارم میکرده از حکومت. خیلی خوب، بنابراین عیسی نیست. چون میگه او حکم فرمایی خواهد کرد، از دریا تا دریا، یعنی از این قاره برید تا قاره دیگر، او حکم میرانه، از این اقیانوس تا اون اقیانوس، و از نهر تا اقصای جهان. این حکمرانی غیر از حکمرانی پیامبر خاتم و حکومت هایی که بعد پیامبر خاتم بوده نیست. به حضور وی صحرانشینان گردن خواهند نهاد. صحرانشین کجا بودن؟ حجاز بودن. عیسی مسیح که تو ناصره به دنیا آمده، ناصره که فلسطینه، فلسطین که خوش آب و هوا ترین جای دنیاست، درسته؟ فلسطین صحرا نیست، یکی از خوش آب و هوا ترین جاهای دنیا فلسطین. خب پس بنابراین تو صحراست. به حضور وی صحرانشینان گردن خواهند نهاد. بعضی گفتن خب این مراد سلیمانه، میگیم این سلیمان نمیتواند باشد. چرا؟ چون تو نشانه های بعدیش میگه او صاحب شریعت است و نه سلیمان و نه داوود، هیچ کدام صاحب شریعت نبودن. اینا هر دو شریعته. چرا؟ اینا بفرمایید هر دو بر شریعت موسی بودن. این پیامبر باید صاحب شریعت باشه. میگه وقتی او بیاید تمام ظلم ها و ستم ها از بین می رود، فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان را زبون خواهد کرد. این نمیتوند سلیمان باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر عهد قدیم، عهد عتیق، جناب سلیمان خودش بتکده میسازد. ما قبول نداریم اما تو عهد عتیق هست، سلیمان بتکده میسازد و خودش ظالم میشه، و خودش ظالم میشه سلیمان. بعد اینکه به حکومت رسید خودش میشه ظالم. خب این کسی است که رو عهد عتیق داریم میام جلو دیگه، مزمور، مزامیر داوود جزء عهد عتیقه. پس مطابق عهد عتیق این نمیتواند سلیمان باشد. لازم فرمودید مشخصات، شواهد، قرائن با پیامبر خاتم تطابق دارد. هشتم، مورد هشتم، کتاب اشعیای پیامبر تو عهد عتیق باب 42. این باب رو که شما همه شو بخوانید بشارت میدهد به این که پیامبری خواهد آمد محبوب خداست. شما لقب پیامبر رو میگید چی؟ یا حبیب الله. میگه اون پیامبر محبوب خداست، حکم الهی را بر همه جاری میکنه و تمام افراد حتی ساکنین در جزائر اعلام آمادگی میکنند برای ورود در آیین او. خب خود شما حجاز یه شبه جزیره است دیگه، سه طرفش دریاست، فقط یک طرفش متصل به خشکی است. از طرفی که متصل به کجاست؟ آسیه، متصل است به عراق، توجه می‌فهمید؟ یه طرفش فقط مرز زمینی داره، عراق و یمن و اینا مرز زمینی داره با حجاز بقیه سه طرفش در حالا ملاحظه کنید آیات 1 تا 9 همون باب 40 اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است، من روح خود را بر او می نهم تا انصاف را بر زمین قرار دهد و جزیره هایی منتظر شریعت او باشند قبل از آن که به وجود آید شما را از آن خبر می دهم. یعنی این خبر غیبی است، این در آینده میاد. خب این تو ترجمه فعلی کتاب اشعیا. ترجمه های دیگری هم دارد که بله میگذرم دیگه ازش. ترجمه سال 1856 لندن اینجوریه: اینک بنده من که او را تکیه میدهم و برگزیده من که جانم از او راضی است، روح خود را بر او می افکنم تا از برای توایف حکم را صادر سازد. یعنی به حکومت می رسد. توجه میکنید؟ این ترجمه سال 1856 چاپ لندن. او ترجمه جدید بود که الان هست، قبلی که خوندم. اینو نگاه کنید. اینا نمیتوند که چه باشد؟ جناب عیسی باشد. چرا نمیتوند عیسی باشد؟ چون اولا عیسی شریعت ندارد، شریعت موسی است با یه اصلاحات مختصر. توجه میکنید؟ این پیامبر صاحب شریعت است، نبوتش منجر به حکومت می شود. عیسی حکومتی پیدا نکرد. توجه می کنید؟ مناطق دوردست جزائر تن می دهند به فرمان او. در زمان عیسی بود و 4 تا حواری که دور عیسی بودن، بقیه که ایمان نیاوردن به عیسی، حواریونش بودن. حالا شما تعداد حواریون هم هر چه میخوان بگید، بیش از این به عیسی ایمان چه نیاورده ام. خب پس بنابراین این داستان عیسی نیست. مورد نهم، کتاب اشعیا باب 21 آیه 6 و 7: ای سروران برخیزید، سپرها را روغن بمالید، زیرا خداوند به من چنین گفته است: برو و دیدبان را قرار بده تا آنچه را که ببیند اعلام نماید، و چون فوج سواران جفت جفت و فوج آغان و فوج شتران، این اولاغان باید باشه، و فوج اولاغان و فوج شتران را ببیند، آنگاه به دقت تمام توجه بنماید. اینجا در کتاب مقدسه، چاپخانه آمریکایی بیروت، سال 1897 میلادی، به جای سواران اولاغان و شتران میگه شتر سوار و خر سوار. خب کدوم پیامبری است که سوار شتر شده؟ جناب عیسی سوار چه شده بود؟ خر دیگه. خر عیسی گرشت مکه برن، چون که باز گردد باز هم خر باشد. درسته؟ پس عیسی خر سوار میشه. جایی نداریم عیسی شتر سوار شده باشه. شتر مال مناطق چیه؟ صحرایی است. درسته؟ منطقه صحرایی کجاست؟ پیامبر خاتم تو صحراست و شتر سوار شده است. مکرر در مکرر پیامبر شتر وسیله نقلیه اون وقت بوده دیگه، وسیله نقلیه صحرا شتره، پیامبر هم سوار شده. این که میگه سوار بر شتر، عیسی مسیح هیچ وقت شتر سوار نشد. بنابراین باید غیر عیسی باشد و اون غیر عیسی میشد پیامبر خاتم که سوار شتر شد. این آخریش امروز دیگه تمام کنم، آخریشو بخونم و بعد تمام میکنم. کتاب دانیال باب دوم. این باب یکی دو جلسه قبلم گفتم یه خوابیست که بخت و نصر پادشاه وقت میبیند، خوابگزاران را صدا میزند نمیتوانند تعبیر کنند. دانیال پیامبر میاد پیشش و دانیال خوابش رو تعبیر میکنه و میگه این خوابی که تو دیده ای اشاره دارد به یه ادوار سلطنتی، به یه ادوار حکومتی که این ادوار حکومتی پیش خواهد آمد. این همون داستان بله اون حیوان عظیم الجثه‌ای بود که پاش از چه بود و سرش از چه بود و خوندم از رو عهد عتیق براتون. اجمالش اینه، این ادوار سلطنتی رو که جناب دانیال میگه، میگه یکیش سلطنت خودتوست، بخت و نصر. میدونید بخت و نصر سلطنتش رفت تا بیت المقدس و اورشلیم دیگه، بله. و بخت و نصر یهودیان رو چه کرد؟ یهودیان رو کشت و به بردگی گرفت. و بعدها چه شد؟ برادون میگم، میگه سلطنت بعد بخت و نصر سلطنت فارس و ایرانیان است. همین جور شد. سرانجام بخت و نصر از پادشاهان ایرانی کوروش، گفتم برای شما چند ماه پیش در اسرائیل عکس کوروش را و منشورش را چاپ کردن به عنوان رهایی بخش قوم یهود. کوروش کبیر شما در قبرش در کجا؟ نرفتیم سر ذریح کوروش؟ قبر کوروش پاسارگاد دیگه تو فارس، پاسارگاد. منم سعادت نکردم پیدا نکردم برم، اما بله میدونم قبرشون. خب پاسارگاد قبر کوروشه. کوروش سلسله پادشاهان هخامنشی است، درسته؟ پادشاه مقتدر ایرانی است. کوروش بخت و نصر را و حکومت بخت و نصر را سرنگون کرد، بیت المقدس رو گرفت و یهودیانی که به اسارت گرفته بودش کوروش اونا رو آزاد کرد. ولذا یهودی ها برای کوروش خیلی چه احترام قائلن. توجه کنید، او را آزاد کننده ی قوم یهود می دانند. پس وقتی کوروش اینا رو آزاد کرده و چرا اینقدر با ایران دشمنی می کنن اینا الان؟ بله؟ اسرائیلیا چرا با ایران آقای مشتاقیان دشمنی میکنن؟ اینا باید هوادار ما باشن، تازه با ما دشمنی. اینم دست و مزد ما ایرانی ها. گفتم ادوار سلطنتی. تو این خواب دانیال میگه چهار دور است. یکی سلطنت خود توی بخت و نصر سرنگون میشد توسط ایرانیان. کوروش پادشاهان هخامنشی و ساسانی سرنگون کردن اون. بعد میگه سلطنت دوره بفرمایید که سلطنت اسکندر و سلطنت ساسانیان. سلطنت اسکندر میشه سومی و سلطنت ساسانیان، چهارم میشه او سلطنتی که میاد و اون سلطنت دیگه سلطنتی است که جاودان خواهد بود و اون سلطنت که به پایان سلطنت چه منجر میشد؟ پایان سلطنت ساسانیان، سقوط ساسانیان به دست اسلام دیگه. بنابراین اون سلطنت میشه سلطنت اسلام. سلطنت که میخوام بگیم یعنی قدرت اسلام، حکومت اسلام. توجه میفرمایید؟ اینم خوابی رو که دانیال پیغمبر تعبیر میکند اینجور تعبیر میکند که چهارمین سلطنت میشد سرنگونی سومین سلطنت که بال پادشاهان ساسانی است و او سلطنت دیگه ادامه دارد، او سرنگونی ندارد. باز تفصیل این رو اگر میخواهید نگاه کنید کتاب انیس الاعلام جلد 5 صفحه 112. این انیس الاعلام ببینید با این که نصرش نصر قدیمیست اما هنوز در رد یهود و نصارا یکی از بهترین کتابها همین انیس الاعلامه. در جلد 5 صفحه 112 تفصیلش را خودتون نگاه کنید. 10 اشاره از عهد عتیق برای شما گفتم که اشاره هایی به پیامبر خاتم داره و اول عرضم هم گفتم منتظر تصریح نماشید. اینا کتاب هاییست که دست یهود و نصاراست، با اینا میرن تو تمام دنیا تبلیغ با انجیل تبشیری و عهد عتیق و کتاب مقدس تبشیری که سالی چند میلیونش رو چاپ میکنن مجانی به همه میدن، شما منتظرید نام پیغمبر و پدر پیغمبر و اینا توش باشه؟ ها؟ خب معلومه که نیست. اگرم بوده قطعا تا روزگار ما چیکار کرده؟ هست، این که واضحه. اما هنوز یه قرینه هایی، یه شواهدی شما میبینید که قابل تطبیق نیست مگر بر پیامبر خاتم. خب سلطنت ساسانیان رو کی سرنگون کرده؟ اسلام سرنگون کرده. توجه کردید؟ پس بنابراین اینا شواهدیست، قرائنیست که این قرائن دلالت میکند بر نبوت پیامبر خاتم. ادامه دارد انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.